نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران در ایران از هر جایی که همراهید با ما در نخستین ثانیه های شروع سه‌شنبه در ایران 29 تیر ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با شما خواهیم بود، با همکارانم البته که بخشای تحلیلی و خبری امشب را تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا با فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، فرمانده پیشین نیروی هوایی ترکیه روز دوشنبه در نخستین جلسه محاکمه خود طراحی مداخله و رهبری کودتا را تکذیب کرد. در این جلسه که در دادگاه جنایی آنکارا برگزار شد، ژنرال اکین اوزترک با چهره مضروب و گوش باند پیچی شده و در حالتی مضطرب ظاهر شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا دقایق دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، خبرگزاری اسوسییتد پرس در یک گزارش اختصاصی میگوید به مدرکی دست یافته که نشان میدهد ایران بین 11 تا 13 سال دیگر میتواند سانتریفیوژهای ناکارای خود را با نوع پیشرفته آن تغییر دهد. این خبرگزاری شمار سانتریفیوژهای کنونی ایران را 5060 دستگاه دانسته و افزوده است که این دستگاه‌ها پس از حدود 10 سال با 3500 دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته تعویض خواهد شد. بر پایه این گزارش، سانتریفیوژهای پیشرفته با 5 برابر کارایی بیشتر می توانند زمان احتمالی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را از 1 سال به 6 ماه کاهش دهد. به گزارش اسوسییتد پرس، 2 دیپلماتی که این مدرک را به اسوسییتد پرس ارائه دادند خواستند که ناشناس بمانند. ایران اما همواره هدف از برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز دانسته است. در خبر دیگر، نخستین جلسه محاکمه 21 متهم حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران روز دوشنبه به صورت غیر علنی برگزار و اتهام اخلال در نظم عمومی و تخریب به آنان تفهیم شد. به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، دادگاه این متهمان در شعبه 1060 مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی دهخان برگزار شد. در قوانین ایران برای اخلال در نظم عمومی مجازات از 3 ماه تا 1 سال زندان و تا 74 ضرب شلاق پیش بینی شده است. به نوشته خبرگزاری میزان، در واقع شماری از متهمان در اولین جلسه دادگاه از خود دفاع کردند و جلسات دادگاه ادامه خواهد یافت. این خبرگزاری گزارشی از دفاعیات متهمان را منتشر نکرده و اشاره‌ای به زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه نیز نکرده است. همچنان در ایران، سپاه سارالله استان کرمان روز دوشنبه از کشف محموله مواد منفجره و تجهیزات انفجاری در عملیات مشترک با نیروهای سپاه سیستان و بلوچستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، سرهنگ پاسدار امان‌الله بادسار، مسئول روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان، گفته است که این نوع مواد منفجره و تجهیزات در عملیات خرابکارانه مورد استفاده قرار می گیرد. این مقام سپاه پاسداران این مواد منفجره و تجهیزات را به گروهی معاند نسبت داد، اما در این باره توضیحی ارائه نکرد. در این گزارش همچنین به میزان مواد منفجره و محل کشف آن نیز اشاره‌ای نشده است. در خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل با اعلام اینکه مقام‌های ایرانی از دسترسی زندانیان عقیدتی و سیاسی به مراقبت‌های پزشکی دریغ می‌کنند، از این رویه به شدت انتقاد کرد. در گزارش جدید عفو بین الملل که روز دوشنبه منتشر شد آمده است، مقام‌های ایرانی به طرزی بی‌رحمانه با جان زندانیان عقیدتی و دیگر زندانیان سیاسی بازی می‌کنند و آنها را با خطر معلولیت یا دیگر آسیب‌های دائمی مواجه می‌سازند. در این گزارش که با عنوان به گروگان گرفتن سلامت منتشر شده، از جمله به وضعیت زینب جلالیان، زندانی کرد ایرانی که در خطر کور شدن قرار دارد، امید کوکبی، فیزیکدان زندانی که بیماری کلیوی دارد، افشین سهرابزاده، زندانی سیاسی کرد مبتلا به سرطان روده و عفیف نعیمی زندانی بهایی که با معضل انتقاد خون روبروست اشاره شده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب. ما رو میشنوید. کودتای نافرجام ترکیه و مسائل مرتبط با ادامه برکناری ها و بازداشت ها در کشور.
هدایت کشور ترکیه خبر داد که از ابتدای آغاز کودتای نافرجام تا به امروز علاوه از گذات و همچنین تعدادی از فرماندهان، 9000 کارمند وزارت کشور و سازمان های تابع هم از کار برکنار شدند.
عباس عراقچی میگوید تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران بر روی کاغذ برطرف شده، اما چالش‌ها همچنان ادامه دارد.
چه مذاکرات هسته‌ای قبل از دولت آقای روحانی شروع شده بود، ولی جدی گرفته نمی‌شد از طرف غربی، ولی بعد از دولت آقای روحانی که با رأی مردم سر کار اومد اعتنا شد.
و انتشار کتابی به نام امین زبان و ادب پارسی با رهنمودهای رهبر ایران.
متاسفانه به رغم تاکیدات که ایشون میکنن یا دیگران هم حتی گاهی میکنن، زبان فارسی در 30 سال گذشته به طور گسترده‌ای تخریب شده.
در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بنابر گزارش ها با اینکه گفته میشد بیشتر کودتاکران در ترکیه در بین ارتشیان بودند، اما دولت ترکیه همچنان در برکناری های خودش استانداران و پلیس های زیادی رو در سراسر کشور از کار برکنار کرده. آخرین خبرها هم که از این هست که فرمانده سابق نیروهای هوایی دست داشتن در کودتا رو رد کرده. اما اجازه بدید آخرین خبرها رو با همکارم جمشید زند دنبال کنیم که لحظه به لحظه این خبرها رو دنبال کرده و الان در استودیوست.
با سلام، مهمترین خبر امروز حضور آکون ازتورک فرمانده سابق نیروی هوایی در دادگاه است که به نوشته شبکه خبری مستقل انتیوی و خبر ترک در بازجویی ها گفته که در کودتا نقشی نداشته. آقای ازتورک به دادستان گفته که روز کودتا در ازمیر بوده و حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر همراه با فرمانده نیروی زمینی به آنکارا بازگشته. آقای ازتورک همچنین تأکید کرده که از طراحان کودتا و فرماندهان آن اطلاعی نداشت و ساعتی پیش هم خبر اومد که قاضی دادگاه حکم بازداشت رسمی آقای ازتورک رو صادر کرده. از دیگر خبرهای مهم امروز، لغو مرخصی تمام کارمندان و کارگران دولتیه که تعدادشون نزدیک به 3,400,000 نفره و حتی به آنهایی که در مرخصی هستن دستور داده شده که سریعاً به محل کار خودشون برگردن. درباره دستگیری ها و پاکسازی ها تا امروز میشه گفت که بیش از 20,000 نفر در ارتش، پلیس، قوه قضاییه و سایر نهادهای دولتی از کار برکنار و یا دستگیر شدن. 1,500 نفر از اینها کارمندان وزارت دارایی هستند که امروز تعلیق شدند و اتهام اونها هم احتمال ارتباط با تشکیلات فتح الله گولن اعلام شده. روز شنبه هم که حکم تعلیق و جلب حدود 2,800 قاضی و دادستان صادر شده بود و دستگیری ها در قوه قضاییه ترکیه همچنان ادامه داره. از روز یک شنبه تا الان وزارت کشور ترکیه نزدیک به 8,000 پلیس از جمله فرماندهان پلیس، 30 استاندار و 47 بخشدار از کار برکنار کرده به گفته که پرونده این افراد بعداً بررسی خواهد شد. از سوی دیگه تا الان جمعاً 8,500 نفر از سربازان و افسران ارتش ترکیه دستگیر شدند که 112 نفر از اونها ژنرال هستند. خبر دیگه این که در پایگاه هوایی انجیلیک هم که روز گذشته فرمانده اون به اتهام سهل‌انگاری در انجام وظیفه‌اش دستگیر شد، عملیات جستجو و بازجویی از افسران و سربازان مستقر در آنجا امروز شروع شد و چند نفر تا حالا دستگیر شدند. پیش از این خبرهای اومده بود که جت‌های F-16 کودتاگران با استفاده از هواپیماهای مستقر در پایگاه انجیلیک سوختگیری کرده بودند.
در کنار این خبرهایی که در مورد برکناری ها گفتی در سطوح مختلف در کل کشور ترکیه، بحث های مربوط به فتح الله گولن هم همچنان ادامه داره. موضع گیری های سیاسی چه هست؟ چه بحث های تازه مطرح شده؟
بحث آقای فتح الله گولن چند ساعت بعد از آغاز این کودتای نافرجام شروع شد و آقای اردوغان و رهبران حزب و دولت گفتند که زیر سر آقای فتح الله گولن. این بحث همچنان ادامه داره و به یک موضوع تنش آمیز بین آنکارا و واشنگتن تبدیل شده و حتی امروز بعضی مقامات بلندپایه ترکیه این مسئله رو مطرح کردند که اگر آمریکا آقای گولن رو استرداد نکنه به ترکیه، آنکارا در روابط خودش با واشنگتن بازنگری خواهد کرد. یک موضع دیگه هم که در یک دو روز اخیر مطرح شده در ترکیه و واکنش های بین‌المللی داشته، طرح بازگرداندن مجازات اعدام به ترکیه است که با واکنش تند کشورهای غربی و برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی در داخل کشور هم روبرو شده. موضوع بازگرداندن مجازات اعدام به قوانین ترکیه را آقای اردوغان و تعدادی از یاران و هوادارانش مطرح کردند و میگن که برخی از رهبران کودتاگران که به خیانت به وطن متهم شدن باید اعدام بشن. مجازات اعدام در سال 2004 در ترکیه لغو شد. و موضوع مهمی دیگه هم پاکسازی از طریق اخراج و یا دستگیری هایی است که در دو سه روز گذشته به شدت ادامه داره که با واکنش برخی از شخصیت های اپوزیسیون در داخل و کشورهای غربی روبرو شده. منتقدان آقای اردوغان میگن که آقای اردوغان و دستیارانش با استفاده از موقعیتی که بعد از کودتای نافرجام جمعه شب پیش اومده دست به قلع و قمع مخالفانشون زدن و میخوان تمام افرادی رو که از هر گروه و تفکری هستن یا زندانی بکنند یا اونها را از صحنه سیاسی و اقتصادی ترکیه دور بکنند. رهبران اروپا و آمریکا هم به این پاکسازی ها و دستگیری ها هشدار دادن، نگرانی خودشون رو اعلام کردن و از دولت ترکیه خواستن که به مظنونین به دست داشتن در کودتا طبق قوانین بین‌المللی و قوانین ترکیه رفتار بشه.
خیلی متشکرم از شما جمشید زن. بود آخرین خبرهای مرتبط با کودتای نافرجام ترکیه و ادامه برکناری ها و بازداشت ها و تحولات مرتبط با این موضوع شنیدید. اما همونطور که شنیدید این برکناری ها همزمان هست با ابراز خشم و گاهی مخالفت برخی از شهروندان ترکیه با کودتاگران. از طرف دیگه آمریکا، آلمان و اتحادیه اروپا هم بیانیه های مختلفی رو منتشر کردن با محکوم کردن کودتا، نگرانیشون رو از عواقب برخوردهای دولت با مظنونان به طراحی یا همکاری با کودتاگران نشان دادن. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این زمینه با قدیر گلکاریان گفتگو کرده، کارشناس امور سیاسی ترکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاورمیانه قبرس، و از واکنش ها در ترکیه در مورد برکناری ها و بازداشت های گسترده در روزهای اخیر پرسیده.
به نظر میرسه که تصویر کلی در ترکیه داره انجام میگیره و علاوه بر این تنها داخل ترکیه نیست، فرمانده های نظامی ترکیه در قبرس و همچنین مستشاران نظامی که در سفارت های ترکیه در سایر کشورها هست، اونا هم در زیر شایبه هستن. دیشب مستشار نظامی ترکیه در عربستان دستگیر شد.
در ارتباط با تصفیه گسترده‌ای که صحبتشو کردین، نظر محافل سیاسی چیه؟ آیا این موجب تثبیت دولت اردوغان خواهد شد یا اینکه از طرف دیگه موجب ناراضی سازی یه عده‌ای که تا حالا مشغول به کار بودن؟
البته تا اونجایی که رسانه‌ها مسائل رو بازتاب میدن، محتاطانه مسائل رو پیگیری میکنن. منتها در جمع محافل سیاسی و یا داخل کلیس پشت پرده افراد کارشناسی که صحبت میکنن از دو چیز بیم دارن. یکی این که این تصویه حساب ها منجر به آن خواهد شد که یک سری افرادی که دقیقا به حزب عدالت توسعه وابسته هستند زمام امور رو در دست خواهند گرفت، به طوری که 91 استان کل ترکیه در شرایط حاضر فرماندهان نظامیش عوض شده و دقیقا اون افرادی استفاده شده که مورد توجه دولت بوده و این باعث نگرانی هست که چون این وضعیتی ناخواسته شیوه دیکتاتوری رو ایجاد خواهد کرد. منتها جو کنونی در ترکیه به گونه ایست که همه چون این اقدامی رو بر علیه دموکراسی دونسته و نگاه مثبتی به عمل کرده دولت ترکیه دارن.
مسئولان غربی مثلا جان کری وزیر خارجه آمریکا، فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، دیگران هر یک به بیانی نگرانی خودشونو از گستردگی تصویه ها یا از صحبت ها در مورد احیای حکم اعدام ابراز کردن. تکلیف چون این اظهار نظرهایی در جوی که در خیابان علیه کودتا شعار داده میشه چیه؟
البته به غیر از آقای جان کری و خانم موگرینی که امروز اظهار داشتن که امیدواریم که ترکیه به قانون احترام بذاره، و حتی خانم موگرینی صراحتا گفتن کشور که در آن مجازات اعدام باشه نمیتونه عضو اتحادیه اروپا باشه، منتها با این حال هنوز از سوی مقامات ترکیه هیچ واکنشی در قبال این اظهار نظرها انجام نگرفته و حتی آلمان هم برقراری حکم اعدام که دیروز آقای اردوغان در مراسم تشییع جنازه یکی از کشته شدگان در این قضیه در واکنش به خواسته های مردم پاسخ مثبت گونه ای رو ارائه کرد، باز اونا هم واکنش نشون دادن که با این وضعیت پایان مذاکره برای ورود به اتحادیه اروپا رو باید در قبال ترکیه در نظر گرفت، ولی هنوز ترکیه هیچ واکنشی همونطور که عرض کردم در این موارد از خودش نشون نداد.
گفتگوی همکارم امیر مصدق کارتوزیان رو شنیدید با قدیر گلکاریان، کارشناس امور سیاسی ترکیه و عضو هیئت علمی دانشگاه خاورمیانه قبرس. درباره ترکیه شنیدید، درباره عواقب مرتبط با کودتای نافرجام جمعه شب در ترکیه و برکناری‌ها و مسائلی که فعلا دولت این کشور درگیر اون هست. شما هم با ما تماس بگیرید و بگید در مورد این کودتا چه فکر می‌کنید و چه شرایطی رو پیش بینی کرده بودید و به چه نتایجی رسیدید. میتونید در صفحه فیسبوک ما هم نظراتتون رو بنویسید.
آقای اردوغان واقعا طاقت این که با این ارتشیای خوب ترکیه روبرو بشه نداشت و به همین دلیل این کودتای دروغین رو به بار آورد که بتونه بدون هیچ ناراحتی تمام افسرهای ارشد ترکیه که از بهترین افسرهای دنیا بودن بدون هیچ حرف و حدیثی بکشه و خودشو بکنه یک خان ترک. از اینا، از ارتشی ها می ترسید، از کسایی که شعور داشتن می ترسید.
این اراذل اوباشی که در ترکیه به اسم دفاع از دموکراسی سر سربازا رو می برن و با افتخار توی شهر می کشونن، ذره ای از آزادی بو نبردن. در انقلاب 57 هم در ایران این اراذل اوباش شعار آزادی سر می دادن که الان هم در ایران مصدر قدرتن. نمیخوام از کودتا دفاع کنم، اما تا زمانی که این اراذل چه در ایران و چه در ترکیه سردندارن، جایی برای دموکراسی نمیمونه.
شما فکرشو بکنید، ظرف دو ساعت بعد از کودتا اومد آقای اردوغان و اعلام کرد که تمام کودتاگرها، چه اونایی که خواب بودن چه اونایی که روحشون خبردار نبوده، همه رو شناسایی کرد، حتی تو آمریکا، تو ارتش، تو قضات، تو کارمندا، همه رو شناسایی کرده و شروع کرده به دستگیر کردن. حالا هم ادعا داره که تصویب کنن که بتونه اعدام هم بکنه. این آدمایی که مستبدن و خودرأی هستن و قدرت طلبن با هیچی سیر نمیشن. این میخواد حالا رئیس جمهوری کنه، بعدم پسراش باشن. این خیلی اشتباهه، دنیا باید محکومش کنه.
بنا به فرمایش آقای حسن روحانی، دور کودتا به سر آمده است برای حکومت‌های دیکتاتور که حکومت کنند. آقای روحانی، اگر خداوند تبارک و تعالی کودتا کرد بر علیه حکومت‌های دیکتاتوری، اون موقع چه بگویید؟
قرض این است که این خوزات قانون اساسی و دیگر مدافعین لائیک را چکار کنند؟ تصویه حساب کلی، تصویه کلی دارن می کنند. اینها دارن تر خشک را با هم می سوزانن. متفکرین لائیک صحبت کنند با مردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم با تلفن پیامگیر رادیو فردا. اما بریم به آمریکا. کنوانسیون ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا برای معرفی کاندیدای رسمی حزب در انتخابات ریاست جمهوری پاییز در پیش رو در بین تدابیر امنیتی در ایالت اوهایو شروع شده. رسانه‌های آمریکایی گفتند برخلاف اختلاف‌های آشکار بین گاردهای قدیمی و جدید حزب، برگزارکننده‌های کنوانسیون امیدوارند که بالاخره جمهوری‌خواه‌ها با چهره متحد وارد مبارزات انتخاباتی بشند. اجازه بدید در مورد این موضوع سری بزنیم به واشنگتن. بریم سراغ همکارم نادر صدیقی تا از چند و چون نخستین روز کنوانسیون جمهوری‌خواهان بشنویم در روز دوشنبه به وقت محلی در آمریکا. آقای صدیقی، از تدابیر امنیتی برای ما بگید. به گزارش خبرگزاری‌ها گفته شده که این تدابیر به شدت زیاد هست.
بله، همونطور که شما هم گفتین، کنوانسیون در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز به کار کرده و حتی نمایندگان ایالت‌ها موقع ورود به محل کنوانسیون مورد بازرسی دقیق قرار می‌گیرند. هزاران پلیس در نقاط حساس شهر و به ویژه در پیرامون استادیومی که کنوانسیون در اونجا برگزار میشه مستقر شدن و علاوه بر پلیس‌های شهر و بخش و ایالت، پلیس راه و افراد پلیس فدرال هم در امر تأمین امنیت و ایمنی کنوانسیون و همینطور شرکت کنندگان اون، یعنی 2470 تن شرکت کننده های اون به کار گرفته شدن. 15,000 خبرنگار و فیلمبردار و تیم های رادیو تلویزیونی هم در این کنوانسیون شرکت دارن. خانم اسدی،
بله، در واقع الان 20 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست، اما دوشنبه به وقت محلی در آمریکا روز نخست این کنوانسیون هست. چه برنامه‌هایی خواهد بود امروز؟
نخستین روز کنوانسیون معمولاً به کارهای تکنیکی و پروتکل‌های حزبی و آغاز بدوبستان‌های سیاسی سپری میشه. اون چه در این روز بیش از روزهای گذشته توجه روزنامه‌نگاران آمریکایی رو به خودش جلب کرده، اختلاف‌های درونی حزب که در کنوانسیون آشکارتر از گذشته خودنمایی میکنند. صرف نظر از اینکه بسیاری از بزرگان حزب جمهوری خواه از کنوانسیون کناره گرفتند، مانند جورج بوش پدر و پسر، جب بوش فرماندار پیشین ایالت فلوریدا، سناتور جان مکین و افرادی مانند میت رامنی کاندیدای قبلی حزب و رقیب آقای اوباما در انتخابات 4 سال پیش، و حتی جان کیسیک فرماندار ایالت اوهایو که کنوانسیون در این ایالت برگزار میشه در اون شرکت نمی کنند. بامداد دوشنبه وقتی پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان که بالاترین مقام منتخب حزب در محل کنوانسیون با اعضای هیئت ایالت ویسکانسن گفتگو میکرد، هیچ اسمی از دونالد ترامپ نبرد. این جالب توجه بود برای نمایندگان رسانه ها. در این نخستین روز برخلاف دوره های پیشین که سیاستمداران و اعضای نامدار حزب در رادیو تلویزیون ها به شرح برنامه های حزب و قابلیت های کاندیدای حزب می‌پردازند، تنها نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان چهره شاخص حزب که در کنار تکیه بر جنبه های مثبت کار کنوانسیون امسال به انتقاد از رهبرانی پرداخت که در اون شرکت نمی کنند.
بله.
اضافه بکنم آزاد خانم که سخنرانی های اصلی شامگاه روز دوشنبه، یعنی امروز به وقت محلی شروع میشه و سناتور سیشن از طرفداران ترامپ از جمله این سخنرانان هست. بقیه افراد غیر سیاسی هستند.
بله.
مثل خانم ترامپ، و عرض کنم که برخلاف سنت هم دونالد ترامپ امشب قراره که در کنوانسیون حضور پیدا بکنه.
آقای صدقی، اونطور که شما گفتید خیلی چیزها متفاوت هست، میتونید خیلی کوتاه برای ما بگید نسبت به دورهای قبل؟ به هر حال این موارد متفاوت است، خیلی خیلی کوتاه بگید بحث ها، الگو و تم تبلیغاتی کنوانسیون چه هست؟
خب کوتاه‌ترین رو روزنامه پولیتیکو گزارش کرده بود امروز. تم کنوانسیون در 4 روز برگزاری اون یک مفهوم مشترک رو داره: بار دیگر عظمت رو به آمریکا برگردونیم، بار دیگر امنیت آمریکا را تجدید کنیم و از این قبیل. این تم اصلی کنوانسیونه که در واقع مبتنی بر شعار انتخاباتی دونالد ترامپ. خانم اسد،
خیلی از شما متشکرم. نادر صادقی هم همکار من از واشنگتن همراه ما بود و در مورد روز نخست کنوانسیون جمهوری خواهان حزب جمهوری خواه برای معرفی کاندیدای رسمی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی روند اجرای برجام یک بار دیگه امروز سه‌شنبه در وین جلسه تشکیل میده. این جلسه در حالی برگزار میشه که عباس عراقچی در تهران گفته تحریم‌های هسته‌ای بر روی کاغذ برطرف شده، اما همچنان چالش‌هایی برای اجرای رفع تحریم‌ها وجود داره. از هانا کاویانی بشنویم.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام در تهران هم هست. برجامی که دستیابی به آن حال 1 ساله شده و حدود 6 ماه از اجرای آن گذشته است. آقای عراقچی آنطور که روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در تهران گفت، تا گشایش‌های تحت تأثیر برجام خود را در زندگی مردم نشان دهد، فاصله وجود دارد. گشایش‌هایی که صرفاً به گفته او وابسته به برجام نیست. عباس عراقچی در بخشی از سخنان خود در روز یکشنبه در این باره گفت:
علاوه اون که من میگم مدار تعهداتشون عمل کردن، تعهدات روی کاغذ هست. همون که مقام مدار رهبری هم اشاره کردن به همین تحریم ها روی کاغذ برداشته شده. از این جهت ایرادی نمیشه گرفت که آقا طبق بند شماره فلان برجام تو قرار بوده این مصادره رو لغو بکنی، چرا نکردی؟ چرا کردن؟ اونایی که باید لغو میکنن کردن، اونایی که باید مصادرات جدید می‌گذرونن گذروندن. ولی آیا این به این معنی هست که تحریم ها در صحنه عمل برداشته شده کامل؟ نه، برداشته نشده. این دو تا مقوله رو از همدیگه جدا بکنید. چرا برداشته نشده؟ اگر خواستید حالا بیشتر هم توضیح خواهم داد که یه مقداریش در حال ناشی از شرایط و اقتضای زمان هست، زمان در هست، یه مقدار دیگه هست، یه مقدار زیادیش هم به خاطر بدرفتی ها و شیطنت هایی که اونها در صحنه عمل به طرق دیگری نشون دادن.
این اولین بار نیست که مقام‌های ارشد ایرانی درباره مشکلات رفع تحریم در هفته‌های اخیر سخن گفتند. این نارضایتی حتی در سخنان نماینده روسیه در دفتر سازمان ملل متحد در وین نیز بازتاب داشته که روز جمعه گذشته گفته بود ایران از سرعت رفع تحریم‌ها ناراضی است. ولادیمیر وورونکوف این چالش را با رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا و همچنین مسئله بازگشت پذیر بودن تحریم‌ها در ارتباط دیده بود. این مشکلات بر سر راه ایران برای بازگشت به اقتصاد جهانی و بهره بردن از آثار رفع تحریم‌ها در حالی مطرح می‌شود که البته برخی از تحلیلگران هم می‌گویند انتظارات از پدیده رفع تحریم‌های هسته‌ای در زمان دستیابی به برجام واقع‌گرایانه نبود. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس گفته‌های عباس عراقچی در ایران را اگرچه نوعی اغراق زدایی می‌خواند اما درباره مشکلات اجرای کامل برجام نیز می‌گوید
ایشون در این مصاحبه چندین بار به مشکلات و بدعهدی‌ها و شیطنت‌ها اشاره می‌کنه. این مشکلات منظورش مشکلات داخلی است، یعنی می‌خواد بگه در طرف ما هم مشکلاتی وجود داره، ولی این بسیار بلوسنت زمان میگه، هرچند یه جا صریحا میگه که خب یه عده خارج مخالفن و پاشکنی می‌کنه، یه عده در داخل که از منافع برجام بهره‌مند بودن در حال اشارات مشابهی داره، مثل فضای خارج از برجام که این هم به مسائل برمیگره که خب به سخنرانی های خود آقای خامنه‌ای به موشک هوا کردن سپاه، اما در مجموع ایشون با لکنت زبان میخواد بگه هر دو طرف مشکلاتی داریم هرچند رو کاغذ عمل کردیم.
عباس عراقچی در مصاحبه مطبوعاتی روز یکشنبه خود در این حال در پاسخ به سوالی درباره عبور از خطوط قرمز نظام میگوید برخی از این خطوط در صحنه عمل قابل محقق شدن نبود و به گفته او این مسائل به مراجع تصمیم گیری گزارش شد و بنابر تصمیم تصمیم گیران بنا شد تا برخی جاها خطوط جابجا شود. رضا علیجانی در پاریس معتقد است منظور از تصمیم گیران همان رهبر جمهوری اسلامی است.
واقعیت اینه که مذاکرات هسته‌ای قبل از دولت آقای روحانی شروع شده بود، ولی جدی گرفته نمی‌شد از طرف غربی، ولی بعد از دولت آقای روحانی که با رأی مردم سر کار اومد در حال اعتنا شد، اما هدایت کلی و تعیین خطوط کلی مسئله با بیت رهبری آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای همون اوایل که برای اینکه تیم رو تقویت بکنه از با اغراق‌آمیزترین کلماتی که در این 20 سال اخیر برای جمعی به کار برده اینها رو ماموران نظام و سربازان نظام و اینها نامید. حالا آقای خامنه‌ایشون بین دو صندلی میخوان بشینن، گاهی اوقات مسائلی میگن که بعضا با واقعیت جور در نمیاد، جمله این که آقای مثلا ظریف گفتن ما خطوط قرمز رو نتوانستیم حفظ بکنیم، ولی اینجا آقای عراقچی صریحا توضیح میده که اگر تغییری در خطوط قرمز هم داده شده با اجازه مقامات عالی نظام که منظورشون آقای خامنه‌ای انجام شده.
عباس عراقچی در پی گزارشی که به رسانه‌های داخلی درباره برجام داده راهی شهر وین می‌شود تا با اعضای کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 علاوه 1 درباره نحوه اجرای توافق هسته‌ای دیدار کند. از سوی آمریکا هم استیون مال هماهنگ کننده وزارت خارجه در امور برجام که پیش از سفر به وین برای گفتگو درباره برجام به مسکو رفته بود در جلسه کمیسیون شرکت خواهد کرد. آنطور که نماینده روسیه در وین گفته جلسه کمیسیون بیشتر بر روی دو موضوع ذخیره آب سنگین عراق و همچنین میزان اورانیوم غنی شده توسط ایران متمرکز خواهد بود. هانا کاویانی بود و درباره جلسه امروز سه‌شنبه کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 در وین شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، در radiofarda.com شما میتونید خبرها و گزارش‌ها را دنبال کنید. همینطور خبرهای فوری رو میتونید خیلی سریع بهش دسترسی پیدا کنید و میتونید برنامه‌های رادیویی رو که احتمالاً از دست دادید رو هم در سایت ما دنبال کنید، به اضافه بخش فراتر از خبر، یادداشت‌ها و مقاله‌ها و گزارش‌هایی که در سایت ما منتشر میشه. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. حدود 7 ماه بعد از حمله به سفارت عربستان در تهران و
آتش زدن بخشی از اساسیه و تجهیزات این سفارت، اولین جلسه رسیدگی به اتهام‌های متعرضان به سفارت عربستان در تهران روز دوشنبه برگزار شد. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه دادگاه 21 نفر از متهمان حمله به سفارت عربستان سعودی روز دوشنبه در شعبه 1060 مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد. به نوشته سایت خبری آفتاب، 9 نفر از متهمان پرونده سفارت عربستان تفهیم اتهام شدند و 12 تن از متهمان در جلسه اول دادگاه غایب بودند. به نوشته خبرگزاری مهر، رئیس دادگاه قاضی فرشید دهقانی با اعلام رسمی و علنی بودن جلسات گفت مواد 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری علنی بودن جلسه دادگاه را الزامی می‌کند. در ادامه این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست علیه این 21 نفر را قرائت کرد. در این کیفرخواست این افراد متهم به اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تجمع غیرقانونی و همچنین مشارکت در تخریب عمدی اموال سفارت عربستان شدند. بیشتر متهمان در پاسخ به پرسش‌های قاضی پیرامون زمان و چگونگی حضورشان در محل گفتند که از طریق رسانه‌ها از این گردهمایی با خبر شده بودند و در زمان تخریب و آتش زدن در محل حضور نداشتند. برخی از متهمان همچنین از کار خود ابراز پشیمانی کردند، به خاطر اینکه به گفته آنان آقای خامنه‌ای از این حمله ناراحت شده است. وکلای چند تن از متهمان در مقام دفاع از موکلین خود تجمع در مقابل سفارت عربستان را خودجوش خواندند که به گفته آنها نیازی به مجوز عمومی نداشته است. قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه و حقوقدان در تهران، درباره آغاز دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مهاجمان به سفارت عربستان به رادیو فردا میگوید اگرچه نمیتوان انتظار مجازات‌های شدید داشت، اما نفس برگزاری این دادگاه خوب است.
این بار اول نیست. توی ایران اولا سفارت امریکا در اوایل انقلاب اشغال شد که خب آقای خمینی گفت این انقلاب بزرگتر از انقلاب اول هست. اونایی هم که سفارت اشغال کردن به وکالت و وزارت و مقامات عالی رسیدند. چند سال پیش به سفارت انگلستان حمله کردند و چند ماه پیش هم به سفارت عربستان حمله شد که به تعبیر من اصلا این یک امر تحریک‌آمیزی بود که عربستانی ها ایجاد کرده بودند با اعدام شیخ نمر. در واقع ما رو به عکس العمل واداشتن. جوانهایی که حالا میشه گفت نیروهای خودسر که احساسی بودن حمله کردن به همون خیال، اما در واقع ما افتادیم در دامی که تعبیه شده بود و تبعاتش رو هم ما دیدیم. به نظر میرسه با تحرکاتی که عربستان در منطقه داره، نشون دهنده این هست که عربستان کاملا شمشیر رو از رو بسته و یک جنگ جدی رو تو منطقه با ایران داره انجام میده. شاید این محاکمه علنی که اعلان شده نوعی آب روی آتش ریختن باشه و اینکه دولت بخواد نشون بده که سیاست تنش‌زدایی رو میخواد در منطقه داشته باشه. خود نفس این محاکمه اهمیت داره، هرچند که تبعه بشن یا به مجازات‌های کمرنگ و مختصری محکومیت پیدا بکنند، اما نفس قضیه که بالاخره هر کسی به خودش اجازه نده مکان‌های دیپلماتیک رو مورد هجوم قرار بده، به هر حال به طور سمبولیک هم که شده اگر این محاکمات وجود داشته باشه، به نظرم قدمی است به جلو و باید از اون حمایت کرد.
به رغم گذشته حدود 7 ماه از این حمله، هنوز هویت حمله کنندگان و وابستگی سیاسی آنان رسما اعلام نشده است. روزنامه شرق در 3 بهمن ماه سال گذشته در گزارشی درباره حمله کنندگان به سفارت عربستان در تهران نوشت مهاجمان به سفارت کسانی بودند که تحت امور خیریه و مذهبی فعالیت دارند. گزارش‌های دیگر و از جمله بیانیه‌ای که پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی دینی نور معرفت پیش از حمله به سفارت عربستان منتشر کرده بود، حکایت از آن دارد که این گروه با آیت الله خامنه‌ای هم دیدار داشته است. آیت الله خامنه‌ای در 30 دی ماه سال پیش، یعنی 3 هفته پس از حمله به سفارت عربستان، گفت نباید حزب اللهی‌ها را متهم کنند.
بعضی وقت میگن تندروی جریان حزب اللهی و مؤمن مورد نظرشونه، نه، جریان مؤمن را، جریان انقلابی را، جوانان حزب اللهی را متهم نکنید به تندروی. صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی‌ها را بکشن. مثلا قضیه سفارت عربستان عربستان جدول کار بسیار بدی بود.
پیش از این علی مطهری نماینده مجلس در 20 دی ماه در مجلس گفته بود که مطرح شدن وابستگی به نهادهای قدرت نیروی انتظامی را از پیگرد این گروه‌ها باز می‌دارد.
نیروی انتظامی به صرف این که این افراد منتسب به فلان نهاد هستند از انجام وظیفه خود سر باز میزند، مشکلی که در حادثه شیراز نیز وجود داشت. لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزیر کشور چند روز پس از این ماجرا در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت همه ابعاد حمله به سفارت عربستان روشن شده و مهاجمان افرادی سازماندهی شده بودند که بیش از 10 سال در کرج و تهران فعالیت دارند که محور فعالیت آنان امور خیریه و کارها و فعالیت‌های مذهبی است. حمله به سفارت عربستان در تهران و به کنسولگری این کشور در مشهد روز شنبه 12 دی ماه 1394 در اعتراض به اعدام شیخ نمر روحانی مخالف دولت عربستان انجام شد.
درباره برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهام‌های متعرضان به سفارت عربستان در تهران شنیدید. جواد کوروشی گزارش می‌داد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
امیدواریم که بتونید از این راه‌ها بشنوید صدای رادیو فردا رو. اما در ادامه بشنویم از پرونده عباس کیارستمی، کارگردان و عکاس نامدار جهانی، که بیش از 2 هفته است از فوت او گذشته و بحث‌ها همچنان در مورد پرونده پزشکی او و احتمال وجود خطاها در روند درمان این چهره شاخص جهانی در جریان هست. جامعه سینمایی اعتراض می‌کنند و تجمع می‌کنند و خواستار رسیدگی به پرونده پزشکی او هستند و جامعه پزشکی بیانیه می‌دهند. در مورد همین موضوع بشنویم از پروانه وحید منش.
خشم و اعتراض جامعه هنری ایران پس از مرگ عباس کیارستمی، کارگردان و عکاس نامدار ایرانی، نسبت به جامعه پزشکی و احتمال قصور در روند درمان این هنرمند، این روزها دو جامعه پزشکی و هنری را در تقابل علیه یکدیگر قرار داده است. با اینکه پیگیری روند درمان این هنرمند پس از مرگ وی آغاز شد، اما به گفته فرزند او بهمن کیارستمی، آقای کیارستمی در حین مراقبت در بیمارستان نسبت به روند درمان خود بی‌اعتماد شده بود.
تنها باری بود که به شکل خیلی جدی به این روند پزشکی اعتراض کرد و گفت آقا من دیگه اعتمادی واقعا ندارم. مصاحبه‌ای بود که توی اون از پزشک معالج سوال میشه که ایشون مسئله‌شون چی هستش و آیا مسئله‌شون جدیه، و جواب پزشک معالج این بود که
اسرار پزشکی بیمارانمون رو چه آقای کیارستمی چه افراد دیگری به هیچ عنوان و در تحت هیچ شرایطی برای هیچ کسی بازگو نمی کنیم.
روز دوشنبه 28 تیر ماه، رضا کیانیان، بازیگر سرشناس ایرانی، از دو گروه خواست دست از تندخویی و مقابله با یکدیگر بردارند. او در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشت گفت مسئله اصلی ما این بوده که پرونده پزشکی آقای کیارستمی بررسی شود، اما در وضعیت موجود به نظر می رسد از مسئله اصلی منحرف شده ایم و جنگی به دور از شأن جامعه سینمایی و پزشکی راه افتاده که باعث شده مسئله اصلی فراموش شود. داستان از آنجا شروع شد که در مراسم یادبود عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، کارگردان با سابقه ایرانی، در سخنانی به روند درمان کیارستمی اعتراض کرد.
حادثه‌ای که حاصل سهل‌انگاری و ندانم‌خواری و بی‌مسئولیت جراحانی است که این عباس کیارستمی را کشتند.
پس از اعتراض مهرجویی، کمپینی با عنوان پیگیری پرونده پزشکی عباس کیارستمی توسط گروهی از سینماگران و علاقمندان وی راه اندازی شد. پزشکانی هم در اعتراض به سینماگران در فضای مجازی از یکدیگر خواستند هنرمندان را ویزیت نکنند. روز جمعه 25 تیر ماه نیز گروهی از سینماگران در اعتراض به روند درمان آقای کیارستمی جلوی بیمارستان جم، بیمارستانی که درمان این کارگردان ایرانی را بر عهده داشت، تجمع کردند که با دخالت نیروی انتظامی این تجمع به پایان رسید. در واکنش به حضور سینماگران، حسن عباسی، ارتوپد بیمارستان جم، با در دست داشتن پلاکارد اعتراضی علیه داریوش مهرجویی در جلوی بیمارستان جم حضور یافت. نوشته روی پلاکارد این پزشک بازتاب گسترده‌ای در فضای آنلاین و شبکه‌های مجازی داشت، به نحوی که عکس‌العمل وکیل آقای مهرجویی را به دنبال داشت. فرهنگ سروری وکیل آقای مهرجویی اعلام کرد برخی با هتک حرمت، تهمت، افترا، نشرکازی و تشویش از خانه عمومی نسبت به شخص آقای داریوش مهرجویی اقدام به اظهارات و اعمالی کردند که تصاویرش در فضای مجازی به کرات توسط کاربران دست به دست می شود. وکیل آقای مهرجویی گفته است این عمل مطمئناً پیگرد قانونی خواهد داشت. با وجود تمامی حواشی مربوط به پرونده پزشکی آقای کیارستمی، روز 26 تیر ماه جلسه کمیسیون رسیدگی به پرونده وی با حضور فرزند او بهمن کیارستمی، نماینده وزیر بهداشت، دادستان انتظامی نظام پزشکی و برخی از مسئولان سینمایی در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد تا در سیر بررسی آن حقایق این پرونده روشن شود.
درباره پرونده پزشکی عباس کیارستمی شنیدید و مسائلی که در مورد این موضوع به وجود اومده بین جامعه پزشکی و جامعه سینمایی. آخرین خبرها حاکی از این هست که کیومرث پوررحمت، فیلمساز ایرانی، گفته گزارش یک مرگ مشکوک رو درباره عباس کیارستمی به عنوان یک فیلم مستند خواهد ساخت و حامد بهداد به سخنان رئیس کمیسیون پزشکی مجلس درباره پرونده کیارستمی واکنش نشون داده و گفته اگر دنبال مقصر اصلی سفر به فرانسه هستید، او در لواسان خفته است. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و بگید در مورد پرونده پزشکی عباس کیارستمی چه فکر میکنید. 2042-02-21-12-21-12.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
این چهارشنبه همین برنامه اقتصادی رو خواهید شنید. اما رسانه‌های ایران از انتشار کتابی به نام امین زبان و ادب پارسی خبر دادند که شامل مجموعی از راهنمودهای آیت الله خامنه‌ای درباره حفظ و گسترش زبان فارسیه. تو این کتاب رهبر ایران خودش رو مدافع زبان فارسی معرفی کرده. حمید فاطمی از رادیو فردا در این مورد با فرج سرکویی گفتگو کرده، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی در آلمان، و از او پرسیده چرا رهبر ایران در عرصه‌های تخصصی مثل زبانشناسی، شعر و ادبیات و رمان وارد شده.
این متاسفانه یک پدیده روانشناسی بسیار شناخته شده هست که در اغلب آدم‌های مستبد به تدریج دچار مالی خولیای مهتری میشن. پدیده است که بهش میگن، یعنی به تدریج اینها تصور میکنن که در همه فرزانه هستن. میدونیم که آقای خامنه‌ای هم میگن فرزانه، و بعد این فرزانگی بعد به تدریج به این معنا براشون تفسیر میشه که من در همه زمینه‌ها تخصص دارم، و شروع میکنن به اظهار نظرهای کارشناسی که دیگه اون وقت بیشتر به کمدی تبدیل میشه. البته آقای خامنه‌ای شعر میگن به تقلید از سبک هندی، البته شعر قدمایی که در واقع دورانش از حدود 70-80 سال پیش گذشته، و بعد خب به زبان فارسی هم تا بلدن و بسیار از دیگر رهبران جمهوری اسلامی اتفاقا ایشون زبان فارسی رو میشناسن. اما وقتی که ما وارد بحث واژه سازی میشیم، وقتی که ما وارد بحث زبان شناسی میشیم، دیگه ما وارد حوزه های کارشناسی تخصصی میشیم که کار هر کسی نیست. هر نویسنده، حتی هر شاعری، حتی هر کسی که مثلا لیسانس ادبیات فارسی داره یا فوق لیسانس داره، نمیتونه در این زمینه اظهار نظر کنه. اونجا دیگه بحث تخصصی زبان شناسی مطرح، بحث تحولات زبان شناسی تطبیقی مطرح و خیلی مباحث پیچیده تخصصی. متأسفانه آقای خامنه‌ای به تدریج خودشون متخصص در این زمینه ها میشناسن و بعد حرفهایی میزنن که دور از حتی معلومات خود ایشون است. مثلا ایشون میگن که گفتن که یه بار بینوایان بهترین رمان تاریخ ادبیات است. ایشون بینوایان رو به ترجمه حسین قلی مستعان خوندن، چون که زبانشون فرانسه یا انگلیسی اینا نمیدونن که رمان بخونن. و بعد این ترجمه یکی از خنده‌دارترین هم از خیلی ترجمه های بی‌نوایانه. و بعد مثلا گاهی در مورد شعر اظهار نظر میکنن، گاهی در زمینه لغت سازی باجه سازی اظهار نظر میکنن. چندی پیش گفته بودن که به جای رادیو و تلویزیون بگیم رادیان و تلویزیون، که خب خنده داره و خود ایشون هم بعدن این واژه‌های پیشنهادی خودشون رو به کار نبردن. منظورم این هستش که در مجموع این مالی خولیای مهتری اغلب مستبدها رو میکشونه به جایی که وارد عرصه‌های تخصصی میشن و خودشون رو در واقع به یک موضوع کمیک بدل میکنن.
آقای سرکوهی، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی بر حفظ و گسترش زبان فارسی تاکید میکنه، وضعیت زبان فارسی در 30 سال گذشته چگونه بوده و رسانه‌ها و نهادهای حکومتی چه نقش و تأثیری در این وضعیت داشتن و دارن؟
متاسفانه به رغم تاکیدات که ایشون میکنن یا دیگران هم حتی گاهی میکنن، زبان فارسی در 30 سال گذشته به طور گسترده‌ای تخریب شده. خب زبان همیشه با زمان جلو میره، متحول میشه، نسل‌های جدید میان، واژه‌های جدید ساخته میشه، اصطلاحات جدید ساخته میشه، ترکیبات جدید، حتی ساختار نحوی زبان به تدریج تغییر میکنه. اینا در همه زبان‌ها وجود داره، اما از اون سو زبان استانداردی وجود داره که این زبان استاندارد دست کم در رسانه‌های دولتی که می‌دونیم به خصوص در ایران رادیو و تلویزیون یا به قول خودشون صدا و سیما تأثیر بسیار گسترده‌ای داره، چون مردم کمتر می‌خونن، بیشتر رادیو و تلویزیون یا می‌شنون و نگاه می‌کنن. حفظ این زبان استاندارد و اینکه اون زبان استاندارد رو بر اساس ساختار نحوی زبان با تحولات زمان هماهنگ کنیم، یعنی در واقع زبان تغییر میکنه، اما این در این تغییرات ساختار زبان باید حفظ بشه. اگر حفظ نشه، اون وقت ما به تدریج جملاتی خواهیم داشت که معنی نداره، مفهوم نداره و غلطه. ما الان در رادیو تلویزیون شاهد هستیم که اصولا اوایل انقلاب که اصلا اهمیت نمیدادن، بعد بسیاری از اصطلاحات عربی رو اینا مستلح کردن در زبان فارسی که اصلا ما براشون معادلای بهتری داشتیم. بعدم اصرار دارن که واژه های به قول خودشون غربی نه عربی رو حذف کنن، که این هم ممکن نیست از زبان چنین کاری بکنین. اما از طرف دیگه اینا در رسانه‌های مکتوب یا خبرگزاری‌ها و غیره ویراستاری در واقع وجود نداره و در نتیجه افراد چون سواد کافی هم ندارن، کسانی که می‌نویسن، ساختار زبان رو دچار بحران کردن، یعنی زبان فارسی در ساختار خودش با بحران مواجه شده. این از یک طرف تأکیدات رهبر هست، از یک طرف دیگه بی‌توجهی کامل به این به اصطلاح بحرانی که در زبان فارسی به وجود اومده.
فرج سرکوهی بود، منتقد عربی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. حمید فاطمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد در مورد انتشار کتاب امین زبان و ادب پارسی که شامل مجموعه‌ای از راهنمودهای آیت الله خامنه‌ای است. در ادامه بریم خبرهای ورزشی رو هم بشنویم با فریدورس غریب.
کمیته ملی المپیک ایران روز دوشنبه اسامی 63 ورزشکار این کشور را برای بازی‌های المپیک 2016 ریو رسماً اعلام کرد. در کاروان 63 نفره ورزشکاران ایرانی 9 ورزشکار زن حضور دارند. ایران در المپیک 2016 در رشته‌های بوکس، تکواندو، تنیس روی میز، تیراندازی، جودو، دو میدانی، تیر و کمان، دوچرخه سواری، شمشیربازی، شنا، قایقرانی، والیبال، وزنه‌برداری و کشتی فرنگی و کشتی آزاد شرکت خواهد کرد. بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو از روز 15 مرداد ماه آغاز می‌شود. تکلیف پرونده فساد در فوتبال ایران که از حدود 5 سال پیش در مجلس شورای اسلامی باز شد هنوز مشخص نشده. در گزارشی که از شبکه اول سیما پخش شد، برخی از نمایندگان مجلس از بررسی مجدد این پرونده صحبت کردند، اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در همین گزارش در مورد پرونده فساد میگوید:
از دادستان محترم تهران آقای جعفری دولت‌آبادی از شما خواستیم که واقعا ایشون دستور بدن اگر فسادی در فوتبال هست به صورت جدی پیگیری بشه، اگر چیزی قابل رسیدگی باشه میدن قوه، اگر هم نباشد و جنجال باشد و او باشد نه.
بازی سوپرجام فوتبال ایران که سرآغاز فصل جدید لیگ برتر است امشب بین تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و استقلال خوزستان در اصفهان برگزار می‌شود. استقلال خوزستان تیم شگفتی ساز فصل پیش که در بین مدعیان صاحب نام جام قهرمانی لیگ برتر را بالای سر برد و ذوب‌آهن فاتح جام حذفی فصل پیش. بازی تیم‌های ذوب‌آهن و استقلال خوزستان ساعت 20:45 دقیقه سه‌شنبه شب به میزبانی ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز می‌شود. فصل جدید لیگ برتر جام خلیج فارس هم از روز دوشنبه آینده 4 مرداد آغاز خواهد شد. و از سوی اتحادیه فوتبال اروپا نام 10 نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن فصل پیش رقابت‌های باشگاهی این قاره اعلام شد. لیونل مسی آرژانتینی از بارسلونا و کریس رونالدوی پرتغالی از رئال مادرید دو چهره و دو رقیب سنتی چند سال اخیر فوتبال به همراه جان لویجی بوفون از یوونتوس، آنتوان گریزمن از اتلتیکو مادرید، توماس مولر و مانوئل نویر از بایر مونیخ، لوئیس سوارز از بارسلونا و گرت بیل، تونی کروس و پپه از رئال مادرید ده نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن فصل پیش لیگ‌های اروپایی هستند. نام بهترین بازیکن قاره سبز روز چهارم شهریور ماه اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله و بعد از خبرهای ورزشی مجله نیمه شب ما به پایان میرسه، البته با برنامه 10 دقیقه ادبی هفتگی رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. با مهداد قاسمفر در این برنامه همراه باشید و من قبل از پایان این برنامه با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه مرور کتاب این هفته ما. من مهرداد قاسمفر هستم. مسعود احمدی، شاعر 8 مجموعه شعر از اواخر دهه 60 خورشیدی تا کنون است. او نهمین مجموعه شعرش در زیر پوست انگشت‌های دست چپم را که حاوی شعرهای عاشقانه یا به گفته شاعر اروتیک و عاشقانه است را اردیبهشت امسال در انتشارات نگاه منتشر کرد. مسعود احمدی از تهران مهمان این هفته ماست. ابتدا اما دو شعر را با صدای شاعر بشنوید.
مخاطب تا دیروز از ته ذهن بیرون بیاید جلوی چشم با لحظه های چرک، وقت های پر از وحشت، دم نان و دقیقه دقیقه بعد تو از راه میرسی کنار من. تا کجایی مرد را بگوی، چای سرد شد فرصت از دست میرود را. بعد هم دست به زیر زیر پیراهنم بلغزانی، لب بلاله گوش که من از حلب تو نزدیک ترم را زمزمه کنی، بیش از همه دوستت دارم را. تا باز دیروز از ته ذهن بیرون بیاید جلوی چشم و من خم بشوم له، تا از راه میرسی کنار من با مشکی صدا کلی کلمه، خیلی خیال و اندکی وهم که باید هر چه زودتر شکل بگیرند مخاطب را. در زیر پوست انگشت های دست چپم، چه فرق می کند در آش پسخانه باشی، در خیابان یا در خوابی امید. روز در گذر است، عقربه ساعت شمار در دو قدمی ده، بوی پاییز با هوا مربع مشبکی از آفتاب بر سنگ فرش اتاق. فنجانت را کنار پیش دستی میگذاری، انگشت اشارت را بر نوک بینی تا ذره از آواز فاخته هدر نرود، قطره از قلقل آب در گلوی قمری. چه فرق می کند در کجایی، چه می کنی؟ کنار پنجره سرت بر شانه من است و حظ لمس رکاب زیر پوشت در زیر پوست سرانگشت های دست چپت.
آنچه که شنیدید شعرهایی بود از مجموعه در زیر پوست انگشت‌های دست چپم که با صدای شاعر مسعود احمدی شنیدید. خیلی خوش آمدین آقای احمدی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. این مجموعه کار شما بالاخره امسال مجوز انتشار گرفت. شما در جایی تاکید کردید که بیش از 80% اشعاری که در طول 10 سال گذشته از کتابای شما مردود اعلام شده بود از طرف ارشاد، وزارت ارشاد،
بله،
اینها در حال حاضر مورد قبول ممیزین بالاخره قرار گرفته و مجوز نشر گرفته. این اتفاق به نظر میاد خیلی کم میفته و اتفاق خوبی است. آیا این یک روالی هست که اخیراً در وزارت ارشاد داره مورد در واقع به عنوان یک سیاست روش کار میشه، یا اینکه این درباره این مجموعه شعر یا در مورد شما این اتفاق رخ داده؟
ببینید، ارزیابی این امور چندان آسان نیست. از سال 83 که دو سه ساعت اطریاس و گفتگوی من با زنان دو شاعر فقید، دو زن و حرف زیادی مجموعه مصاحبه های مطبوعاتی من تا اون روز درآمد، دیگه من نتونستم کتاب چاپ کنم. بعد از 92 بدون تردید فضای اجتماعی، سیاسی و جهانی اینا همه از یک سو میتونه کمک کرده باشه، اعتبار انتشارات نگاه از سوی، و یک سو هم تسامح و تساهلی که من فکر میکنم فقط منبعث از شرایط اجتماعی سیاسی نیست. فکر میکنم شاید بررسی کنندگان کتاب متوجه شدن که با اثر هنری باید با توسع بیشتر، با بلند نظری بیشتر نگاه کرد. خب بخشی از شعرهای این کتاب اروتیکن. نمیدانم، واقعا نمیدانم که آیا فرق بین هرزنویسی و اروتیزم رو اون کسی که این کتاب رو خونده میدانسته یا نمیدانست. شما میدانید که سوزنی سمرقندی، اون شاعر بسیار قدیمی، هرزنگار کم نظیری بود. تا بود در بعضی آثار بزرگانم گاهی یک ریتایی دیده میشد، اما تا زمان ایرج میرزا. ایرج میرزا شاعر بزرگی است، زبان بسیار شسته و رفته و پاکیزه داره، شعرهای زیبایی داره، ولی در بعضی جاها دیگه کار به رکاکت میکشه. خب این، من هرگز با هرزنگاری موافق نیستم، کما اینکه به چند نفر از جوانترها فکر میکردن که اگر کلمات زشت و مستهجن رو در آثارشون بیارن این نشانه مثلا جسارت نوآوری است و غیر و ذلک. نه، سوزنی سمرقندی بود، ایرج میرزا هم بود، این میانه هم بعضی بزرگان گاهی با ظرافت بعضی مسائل رو با زبانی بیان میکردن. اما نمیدانم آیا متوجه شدن که شعر اروتیک مبلغ عشق است و در مقابل و در تضاد با تنبارگی. امیدوارم متوجه شده باشن.
شما رو ما معمولا به عنوان شاعر شعرهای اجتماعی یا شعرهای عاشقانه خیلی پوشیده، در واقع با احساساتی پوشیده همواره دیدیم در سایر شعرهاتون در این سالیانی که از دهه 60 تا الان مجموعه شما در آمده. فکر میکنید که آیا شعر ایران نیاز داره که در حوزه اروتیزم هم یا احساساتی فراتر از احساسات پوشیده حسی عاطفی عاشقانه به رابطه تن هم بیشتر بها بده، در واقع به سمت تجربه کردن این نوع شعرها رفتید در این مجموعه، یا اینکه اتفاق افتادن این کارها، یعنی نیاز فردی بودن برای شاعرش؟
من سالها پیش به این نتیجه رسیده بودم که اروتیز از کلمه اروس، خدای عشق، گرفته شده است. بنابراین یک جنبه متافیزیکی داره، فقط رابطه دو جسم نیست. و بعد متوجه شدم در یک مصاحبه سوزان سونتاگ کرده بود، جملهشون نقل به مضمون این هست که ما به تأویل متن نیاز نداریم، ما به هنر اروتیک نیازمندی. و قبلا هم دیده بودم که مارکوزه یک جایی اشاره میکنه هنر امروز باید هنر اروتیک باشد. من با خودم فکر میکردم یه آدمی مثل مارکوزه که از اطلی میدونی از فلاسفه و متفکرین بزرگ مکتب فرانکفورت و یک زمان نویس، روزنامه نگار بلند آوازه مثل سوزان سونتاگ، چرا اینو میگن؟ به این نتیجه رسیدم که اونها منظورشون هرزه درایی و هرزه گویی نیست. منظورشون این است که این رابطه رو به شکلی تبلیغ بشود که نسل‌های بازمانده از انقلاب دانشجویی 1968 که گویا میگفتند انقلاب میکنم تا سکس کنم، سکس میکنم تا انقلاب بکنم، و نقدهایی که امروز امثال ژیل دلوز برش نوشتند بر اون جنبش، این رو رفت رفت در من درونی کرد. سکس فقط یک رابطه جسمانی نیست، جنبش زیبایی شناسی که داره، جنبه همسویی، همدلی، نزدیکی جهان نگری، نمثل هم و ده ها چیز دیگه.
بنابراین وقتی شما شعری بگید که انکار تن رو نمی کنه، انکار رابطه جنسی رو نمی کنه، اما توجه میده که لازمه این کار، این رابطه چیزی فراتر از تن هم هست، اون وقت عشق مفهوم پیدا میکنه.
خبر دادید که کتاب بعدیتون هم آماده چاپ دارید. منتظر چه جور مجموعه شعری هستیم؟ آیا یک تجربه تازه است یا شعرهای چه دوره‌ای رو در بر میگیره؟
این مجموعه ای متولد دو سه دهه اخیر رو میفرمایید. فکر میکنم نسبت به همین کتاب هم که شما اینقدر با حسن نیت و محبتش نگاه میکنید، نسبت به این شعرها پیشرفته ترن. هم از نظر فرم پرهیز کردم از تکرار بعضی صناعات ادبی، همینطور عاشقانه است و ولی صفحه های اجتماعیش قوی‌تره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر ساکن تهران بود، درباره نهمین دفتر شعرش در زیر پوست انگشت های دست چپم. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.